صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سخن در این بود که اصول عملیه داخل در مسائل علم اصول هست، به اعتبار اینکه مجتهد در مقام عمل امر او منتهی می شود به این اصول، به همین مقدار ارتباطی که به مقام عمل دارد کفایت می کند در اینکه از مسائل علم اصول باشد، ولو اینکه باب اصول عملیه با باب سایر ادله فرق دارد. فرقش هم این است که در سایر موارد بحث استنباط و حکم است، ولی در باب اصول عملی سخن از استنباط نیست، چون استنباط باید سراغ دلیل بره شخص، با حالی که اصول عملی تمامشون در موردی است که ما دلیل نداریم و دست ما از دلیل کوتاه است. خب دلیلی وجود ندارد که فقیه سراغ اون دلیل برود و از دلیل استخراج حکم کند و استفراغ وضع کند در تحصیل حکم شرعی. استنباط معناش این است که استفراغ وضع بشود در تحصیل دلیل بر حکم، و اینجا دست ما از حکم کوتاه است، چه در مورد براءت چه در سایر موارد دست ما از حکم کوتاه است، و در مقام عمل برای اینکه متحیر نمانیم این اصول مقرر شده است از ناحیه شارع برای رفع تحیر در مقام عمل. خب اگر اینجوری است، وقتی که بحث حکمی نیست استنباطی هم قهرن نخواهد بود. اگر حکم نیست استنباطی نیست، پس بنابراین اینا دیگه معنا ندارد جز مسئله علم اصول باشد، چون مسئله اصولی مسئله‌ای بود که در نتیجه اون مسئله در طریق استنباط قرار بگیرد، با عنوان مقدمه‌ای در باب استنباط و حکم باشد، و اینجا حکمی نیست که بخوایم استنباط و حکم کنیم، دست ما از حکم کوتاه است. صاحب کفایه برای این رفع این اشکال، به عبارت دیگر برای این که تعریف جامع افراد باشد، قید او ما ینتهی الهی فی مقام العمل را اضافه فرمودن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از آنی که توضیح و تفصیل کامل نسبت به مدلول کلام صاحب کفایه بیان فرمودن و از این بیان هم جامعیت را به ادعای صاحب کفایه درست کردن و هم مانع اغیار بودن را در آخر هم فرمودن، بازم این اضافه قید دردی را درمان نمی کند که این اشکال را دیروز عرض کردیم اعاده نمی کنیم. کلام ما به اینجا رسید که ما دو اشکال بر صاحب کفایه شد. یک اشکال این که با تعدد این غرض که تارتن غرض را استنباط و حکم قرار دادید و اخرى غرض را معین تهی الیه فی مقام العمل قرار دادید، این مستلزم این است که علم اصول دو علم باشد نه یک علم. در یک علم مسائل ذکر بشود که در طریق نتیجه و مسائل در طریق استنباط قرار بگیرد. علم دومی هم باید در اینجا داشته باشیم به عنوان باز حالا علم اصول یا چیزی دیگر اسم دیگه بزنیم، ولی علم دومی که غرض در او ماینتهی الیه امر فقیه فی مقام العمل در صورتی که دسترسی به حکم نداشته باشد قرار داده بشود، حال اینکه جامعی بینشان نیست. اشکال دوم که عمده اشکال بود این بود که فرمودن با وجود این تعمیم با فرض قطع رفعیت از اشکال اول، باز هم این به اصطلاح بیان ایشان ناتمام هست و جهتش هم این این بود که عرض کردیم بعضی از مسائل علم و اصول از دایره این تعریف ولو این تعمیم را هم قائل بشیم خارج است، که دیروز اینا رو ما توضیح دادیم. و اما جوابی که بیانی که خود مرحوم عاشق دارد در حل این مشکله، که اشکال این است که این تعریف جامع افراد نیست، ما یک تعریفی باید بیاریم برای مسئله اصولی که جامع افراد باشد. لذا ایشون می‌فرمایند اگر ما آمدیم این چنین گفتیم که حجت به معنای وساطت در اثبات به یکی از انحاء ثلاثه باشد، حجیت به معنای وساطت در اثبات واقع، اعم از اثبات واقع عنوانن یا اثبات واقع اعتبارن، این دو عنوان مربوط به اونجاییست که ما در باب حجیت امارات قائل به جعل حکم بشویم، جعل حکم مماثل. خب اینجا واضح است که اون حکمی که از ناحیه دلیل برای ما میرسد این میشود واقع اما عنوانن، یا اینکه واقع است اعتبارن، یا مبنای تحقیق که حجیت به معنای وساطت در اثبات واقع باشد اثرن و تنجیزن، دیگه بحث واقع ثانوی و حکم مماثل در کار نیست. لذا این تغییر تعبیرشان برای تفنن در عبارت نیست، برای بیان اختلاف مسالک و مشارب است در این مقام. چون بعضی ها قائلن به جعل حکم مماثل در باب امارات و ادله، و تحقیق که مختار مرحوم عاشق بود این بود که جعل حکم اساسا نیست، بلکه جعل معذر و منجز است. یعنی ادله و امارات غیر از کاشفیت از واقع شأن دیگری ندارند، اگر این کاشفیت با واقع منطبق شد واقع می شود منجز، اگر برخلاف واقع در آمد این آقا در مخالفت با واقع معذور است. لذا می فرمایند حجیت به معنای وساطت در اثبات واقع اثرن و تنجیزن، این معنای عبارتشان است. خب اگر ما حجیت رو اینجوری معنا کردیم، خب بنابراین بحث از اصول عملیه ولو اینکه نظر در غیر استصحاب به واقع نیست، حالا استصحاب از اصول محرزه است، نظر به واقع دارد، ولی در ما ادای مثل استصحاب اونا اصول غیر محرزه هستند، نظر به واقع ندارند. در اونجا حکمی نیست که بحث استنباط و حکم به میان بیاد، اما حجیت به معنای اینکه جعل معذر یا منجز بشود هست. شما اگه طبق اصل عمل کردید و مفاد اصل مطابق با واقع در آمد فهوه، اگر برخلاف واقع باشد شما طبق اصل که عمل کردید معذورید. لذا اگر بر اساس اصل براءت شرعیه یا عقلیه در مورد محتمل الوجوب ترک اون عمل رو کردید، در محتمل الحرم مرتکب شدید، ولو برخلاف واقع در بیاد معذورید. لذا از جهت جعل معذریت و منجزیت اینجا اصول مشترک می شود با ادله در این جهت. یعنی همونجوری که به ادله عمل کنید معذورید در مخالفت با واقع حسب این مبنا، اگه به اصلم عمل کردید ولو اصل برخلاف واقع در بیاد هیچ اشکالی و ایرادی بر انسان وارد نیست و مکلف در ابتلاء خلاف واقع معذور خواهد بود. خب نتیجتاً بحث در اصول بحث وساطت در اثبات هست به یکی از این وجوه ثلاثه، یا وساطت در اثبات واقع عنوانن، یا وساطت در اثبات واقع اعتبارن، یا وساطت در اثبات واقع اثرن و تنجیزن. این یک بیان. خب طبق این بیان بر مشرب کسانی که قائل به جهل حکم بر طبق امارات یا ادله هستن هم جواب داده شد. چرا؟ چون ما غرض را امر واحد دانستیم، دیگه غرض متعدد نشد. و در این حال هم همه امور مطروحه در علم اصول همه جز مسائل علم اصول می شود. ادق از این بیان که مختار خودشان هست در حل این مشکله و اون این است که می‌فرمایند ما در عنوان حجیت و عنوان استنباط تصرف کنیم در هر دو. نتیجه این تصرف این است که ما در این حال این که وحدت غرض داریم همه مسائل علم اصول الا یک مورد نادر همه داخل در مسائل علم اصول خواهد شد. و اون اینه که ما اولا در عنوان حجیت تصرف کنیم و به معنای خصوص تنجیز واقع معنا کنیم. مختار خودشان هم این بود. ازا اگر گفته بشود آقا حل اشکال بنابر مشرب مرحوم شیخ رضوان الله علیه چیست، باید این مطلب گفته بشه، ولی اون چرا که تا قبل از این عبارت ایشان دارن بر مذاق قوم و مشرب مشهور هست که جعل حکم باشد، ولیکن مشرب تحقیق که مختار خودشان هم هست همینه که اصلا حجیت به معنای تنجیز واقع. به این ادعا که استنباط هم گفتیم باید تصرف بشود در استنباط. استنباط حتما این نیست که احراز حکم شرعی بشود و توقف داشته باشد استنباط بر وجود حکم، کما علیه المشهور تعریف میکنن استنباط را به استفراغ وسع، فقیه استفراغ وسع میکند برای رسیدن به حکم شرعی. این استنباطه. میفهمن نه، استنباط همه جا و همیشه متوقف بر حکم شرعی نیست، بلکه اگر حجت بر عمل، اهم از این که حکمی باشد یا نباشد، حجت بر عمل اگر وجود پیدا کرد و شخص فقیه حجت بر عمل داشت، خواه بر اساس این که چون به حکم رسیده است حجت بر عمل داشته باشد یا بدون این که حکمی داشته باشد ولی حجت بر عمل داشته باشد، حجت بر عمل از این است که حکم وجود داشته باشد. با وجود حکم و رسیدن به حکم حجت بر عمل دارد، با نرسیدن به حکم هم باز حجت بر عمل دارد. پس استنباط را ما به معنای حجت بر عمل پیدا کردن بدانیم. بگیم شخص فقیه باید استفراغ وضع کند، نه تنها به این که به حکم برسد، بل اگه به حکم رسید فاوه داخل است در عنوان استنباط، اما اگر به حکم نرسید ولی حجت بر عمل داشت او هم استنباط است. پس استنباط را به معنای عامی معنا کنیم، نه خصوص رسیدن به حکم شرعی و وساطت دلیل برای اثبات حکم شرعی. نه، اگر حتی به حکمم نرسید اما در مقام عمل حجت بر عمل داشته باشد، اینم استنباط باشد. چون و تقویت هم میکنن همین معنا را، میفرمایند برای خاطر این که حقیقت استنباط و اجتهاد صرف رسیدن به حکم نیست، چون همه جا شخص به حکم نمیرسد. این بسیار واضحه. اینجوری نیست که هر کسی در هر موضوعی وارد شد به حکم شرعی منتهی بشود، بسیاری از موارد است که شخص به حکم نمیرسد به خاطر اینکه ادله احکام در دسترس ما تماما نیست، خیلی ها از بین رفته است. لذا باید اینچینی بگیم که استنباط و اجتهاد به طور مطلق منتهی می شود بر حجت بر عمل، در بر حجت بر عمل، حالا این حجت بر عمل حکم باشد یا اصول مقرره برای فقیه در ظرف عدم دسترسی به احکام، اونم حجتان علل عمل. پس اگه استنباط رو اینجوری معنا کردیم، وساطت اصول عملیه برای استنباط به این معنا به مکان من الامکان، همون گونه که نتیجه مسائلی غیر از اصول عملیه در طریق استنباط حکم قرار می گرفت به معنای حجت بر عمل، نتیجه مباحث در اصول عملیه هم در طریق استنباط قرار می گیرد، ولی نه استنباط به معنای حجت بر حکم، به معنای حجت بر عمل. بله اینجا هم یک نوع استنباط لازم هست، اما استنباط به معنای چی؟ استفراغ و اجتهاد برای رسیدن به حجت بر عمل. حجت بر عمل خواه حکم شرعی باشد یا اینکه اصل عملی باشد. پس تصرف در اینجا هم در عنوان حجت شد و هم در عنوان آقا استنباط. اگه استنباط رو اینجور معنا کنیم، همه مسائل اصول عملیه الا یک مورد نادر که اونم عرض می کنیم داخل هست. پس عنوان وساطت در اثبات به یکی از اون وجوه ثلاثه در جاییست که ما به ادله به عنوان کاشفیت و مرآتیت نگاه کنیم، اما اگر به عنوان کاشفیت نگاه نکنیم، باید همونجور که صاحب کفایه تعمیم دادن تعمیم بدیم. البته صاحب کفایه متعدد قرار دادن، ایشان فرمودن ما تعمیم بدیم، از کدن تعمیم دادن هم عبارت اخرای همون تعدد هست و به اون مشکله به اصطلاح تعدد غرض که نتیجه تن می شود دو علم باید باشد، به اون مشکل ما مبتلا هستیم. ولی این فرمایش اخیرشان که در حقیقت مختارشان هم همین هست، این فرمایش عاری از اون دو اشکال خواهد بود. هم مسئله وحدت غرض حفظ شده است و هم این که ما از اون اشکال دوم که بسیاری از مسائل خارجی می شد، از اون اشکال هم ما مسئول می مانیم. فقط یک جا، بله، تصرف در عنوان استنباط و عنوان حجت. حجت نمیگیم وساطت به اصطلاح در اثبات برای به اصطلاح حکم یا عنوانن یا مثلا فرض کنین به اصطلاح اعتبارن یا تأثیرن، نه این به این معنا معنا نکنیم. حجت، حجت علل عمل، خواه از این که از ناحیه وصول به حکم باشد یا از ناحیه عمل به اصول عملیه باشد. اما یک مورد خارج میماند. این مطلب را هم در اول بحث اصول مرحوم ها شیخ ذکر کردن، هم در اینجا بیان میکنند و اون عبارت است: اصل براءت در صورتی که اولا براءت براءت شرعیه باشد، ثانیاً معنای براءت شرعیه در خصوص مواردی که رفع حکم باشد، براءت شرعیه در خصوص رفع حکم یا براءت شرعیه‌ای که نتیجهش اباحه باشد. در این موردی که نتیجه براءت شرعیه رفع حکم است، حکم نیست. پس بنابراین در اینجا صحبت از این که چون بحث رفع حکم است، وجوب مشروک رفع بشود، حرمت مشکوک رفع بشود، وقتی حکمی نیست شما ترک عمل میکنید، عمل نیست. لذا بحث حجت به معنای حجت بر عمل دیگه معنا پیدا نمیکند، چون شما ترک میکنید واجب را یا مرتکب میشوید به صلاح حرام را، اونی که محتمل الحرمه است. پس چون در این فرضی که به برکت براءت شرعی شما حکم مشکوک را رفع میکنید، یا میگید نه اباحه ثابت بشود ولی حکم الزامی خلاصه در مقام نیست. اگر حکم الزامی در مقام نیست، بحث این که به اصطلاح عنوان استنباط در اینجا مطرح بشود نخواهد بود، کما اینکه بحث منجزیت هم در اینجا نیست. چون حکم نیست لذا استنباط معنا ندارد، و چون حکم نیست باز مسئله منجزیت هم معنا ندارد. فرض اینه که شرعن داری میگیم، یعنی شارع برات عقلیه نمیگه، برات شرعیه است. لذا بحث برات شرعیه هست در اینجا دیگه منجزیت یا معذریت هم معنی. چرا؟ چون شارع حکم کرده است به اباحه. اگه اباحه اباحه شرعیه شد دیگه، بنابراین سخن از منجزیت و معذریتی معنا ندارد. معذریت و منجزیت از این نظر که وابسته به یک واقعی هستن، مثل کاشفیت و طریقیت هست. اینا وابسته این. کاشف در کجاییست؟ در جاییست که منکشفی باشد. طریقیت در جایی است که اون به هر حال امری که این طریق ما را به اون میرساند وجود داشته باشد. کما که منجزیت متوقف است برای اینکه یک شیئی باشد که منجز بشود، باید حکمی باشه. ولی براءت شرعیه به معنای اباحه یا براءت شرعیه به معنای رافعیت حکم، اعم از وجوب محتمل یا حرمت محتمله، در اینجا دیگه حکمی نیست. پس نه سخن از استنباط به میان میاد، نه سخن از تنجیز واقع به میان میاد. پس این قسم میشود از دائره موضوع علم اصول و از مسائل علم اصول. این قسم میشود چی؟ آقا خارج. در ابتدای بحث علم اصول فرمودن هیچ اشکالی هم ندارد این قسم خارج شود و بحث از او بحث استدراجی باشد. مگه در تمام علوم تحفظ برای می شود که همه مسائل مذکوری در اون علوم به اصطلاح صدق بکند با عنوان عوارض اون موضوع؟ نه، خیلی از اون مباحث است که جنبه استطرادی دارد. بعض از اونها، یکی از اون مباحث استطرادیه در علم و اصول همین مسئله بحث از براءت شرعیه باشد در این حضور. و این فهم ما ملتزم هم به این استطراد می شیم، اشکالی هم ندارد. و اما مطلبی دیگر در شرح عبارت شیخ انصاری مرحوم نائینی رضوان الله علیه مطلبی رو بیان کردن. به تبع او بزرگانم خیلی در اینجا بحث دارن، بحث ها مفصله. ما مقدار مختصری از اون مباحث رو عرض میکنیم، ولی مباحث مفصله زیاد به هر حال ثمره عملیه‌ای به اون یک معنا میشه گفت نداره، لذا بعضی اصلا بحثم نکردن. در اونجا که مرحوم شیخ می فرمان اعلم عند المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فی ما یحصل له کذا و کذا الى آخره، مکلف رو بحث میکنن که مراد کیه. یکی بحث میکنن آیا کل من وضع علیه قلم و تکلیف اینه، یا نه مکلف فعلی مراد است، اعم از مکلف خصوص فعلی. و یک بحث هم این است که آیا مراد از مکلف اعم از مجتهد و مقلد است یا خصوص مجتهد. اینم یک بحثیه دیگه، بحثم شده در اونجا. مرحوم نائینی رضوان الله علیه میفرمان مکلف در عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه خصوص مجتهد هست و شامل مقلد نمی شود. در اینجا هم در اصول عملیه به مناسبت همین بحث آمده است که موضوع اصول عملیه که شک هست، آیا این شاک خصوص مجتهد هست یا عم از مجتهد و مقلد. از یک طرف ما میبینیم نتیجه اصول عملیه مشترکون فی هست بین مجتهد و مقلد، و از طرف دیگر نگاه میکنیم میبینیم این اصول عملیه چیزی نیست که ابزاری نیست که فقط مجتهد و مقلد هر دو بتانند از این ابزار استفاده کنند. این فقط مجتهد است که میتواند از این ابزار و وسایل استفاده کند. این موجب میشد که ما بگیم اختصاص دارد به مجتهد. بزرگان در اینجا اختلاف مبنا و مشرب دارند. مرحوم میرزای نائینی طرف این را گرفتن که مکلف خصوص مجتهد هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقابل میفرمان خیر، مقلد و مقلد هم داخل است در اینجا، ولی با یک خصوصیت تأمین میدن. اما در این حالی که تعمیم میدن میفرماین باید مجتهد این کار را انجام بده. خب فرق است بین این که اختصاص داشته باشد ادله به مجتهد و این مباحث به مجتهد، یا نه مشترک باشد اما اونی که باید به میدان بیاد باید مجتهد باشد. این دوتا مطلب با هم و دو عنوان فرق میکنه. حالا اولا ببینیم چرا مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه فرمودن اختصاص دارد عنوان مکلف در اونجا به خصوص مجتهد، و این مسائل اصول عملیه هم مربوط است به خصوص مجتهد و ربطی به مقلد ندارد. ایشان اصلا فهمون موضوعا مقلد خارج است از این مسائل، ولی مرحوم عاشق میفهمون نه موضوعا داخل است، حکما خارج است به تعبیر بنده. چرا؟ حالا عرض میکنیم. ایشان میفرماید چون التفات، مراد التفات تفصیلی است، یعنی التفاتی که میخواد به این حکم از ادله برسد، نه التفات اجمالی، التفات تفصیلی است که در اینجا بحث این است که یا علم پیدا میکند به حکم، یا ون به حکم پیدا میکند، یا شک در حکم پیدا میشود داره او. خب اگر التفات تفصیلی است و التفات تفصیلی با مراجعه به مدارک احکام حاصل می شود، این اصلا از اول کار فقیه است، کار شخص عامی نیست. شخصی که فقیه نیست و اصلا معنا ندارد برای او مراجعه به مدارک احکام و مبانی احکام. پس بنابراین از اول اصلا یک کاری هست که عامی اجنبی هست از این امر و غیر فقیه اجنبی از این امر است. لذا می‌فرماید اگر ما در مواردی احکامی هست که در اونها بحث زن هست به عنوان احکام کلیه، یا بحث شک که می‌خواد شخص استفاده حکم بکند از اون ادله، این زن و شک اصلا زن و شک مقلد نیست، زن و شک عامی نیست، زن و شک فقط مجتهد هست. مجتهد است که اگر زن در حکم پیدا کرد حکم چی خواهد بود از دلیل. مجتهد است که اگر شک در مقابس حکم پیدا شد برای او چه باید بکند در مقام عمل. این شعر مجتهد هست. و بعد در ادامه اینو بیان مرحوم میرزا هستم، در ادامه میفرماین اگر میبینید بعضی از مباحثی که مربوط به قطع است مقلد و مجتهد هر دو درش مشترکن، این موجب نمیشود که مراد از مکلف اعم از مقلد و مجتهد باشد. چرا؟ چون میفرماین بحث از اون مباحثی که مشترکون فیه بین مقلد و مجتهد است، بحث از اونجا هم استطرادی است. مثلا اعتنایی به قطع قطع نباید بشود، بخواد مجتهد باشد یا مقلد باشد فرقی نمی کنه. خب این بحث در اصول شده با اینکه مشترک است بین مقلد و مجتهد، پس مکلف هم باید عام باشد از مجتهد و مقلد. میگه نه، این بحث استطرادی است. بحثایی که در اصول میشه تمام مباحثی است که مربوط است به مجتهد. و همچنین مثلا فرض کنین که در دلیل دارد لا تنقض الیقین به شک، اگر به حکمی در زمان معصوم یقین پیدا شد، در غیبت کبرا نسبت به او شک پیدا کرد مقلد. مثلا فرض کنید نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب، الان نمیداند که در غیبت کبرا هست آیا نماز جمعه واجب هست یا نه، برای شک حاصل شد. اگر گفتیم ارکان استصحاب در اینجا جاری باشد و لا تنقض الیقین به شک شامل اینجا بشود، آیا در اینجا ما میتوانیم ادعا بکنیم مراد از این یقین و شک یقین شک اعم از مجتهد و مقلد است؟ نمیتونیم. میفرماید برای خاطر این که مرحوم میرزا میفرماید، بیان ایشان رو دارم عرض میکنم، ایشان میفرماید اون یقین به حکمی که در سابق بوده است و الان شک در بقای او به خاطر عروض بعضی از امور پیدا شده است، این یقین و شک مجتهد هست که سر و کار به ادله احکام دارد، نه یقین و شک هر فردی. و الله ممکن است احکامی که برای مجتهد یقینی یا مظنون به ظن معتبر باشد، عامی در همه اونا شک داشته باشد. اینی دیگه. چون چرا؟ چون او اجنبی و بیگانه است اساسا از ادله احکام. لذا می فهمم در مسئله حجیت استصحاب مادامی که شخص مجتهد نباشد، این حدیث شریف لا تنقض الیقین به شک شامل حال او نمی شود و او مخاطب به این خطاب نیست. خیلی فرق این حرف با حرفی که دیگران میگن. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان ایشان را بنده اینی که نقل کردم از فواید الاصول جلد 3 صفحه 4 جلد این چاپای جدید، از اونجا این عبارات مرحوم میرزای ناینی را عرض کردم. تمام فرمایش چون مطالبی بود که عرض شد. مرحوم عاشق فقط اشاره می‌فرمایند تحت عنوان و حدیث به اصطلاح اختصاص به مجتهد، این را مورد چند اشکال قرار دادن. اولا می‌فرمایند عناوینی که برای موضوعات این احکام کلیه اخذ شده است یا صدق العادلی که حسب ادله اعتبار خبر عادل نتیجهش وجوب تصدیق عادل است، یا مثلا در باب اخبار متعارضه دارد که شما اون خبری که راجح هست سندن یا دلالتن او را اخذ کنید، یا در موارد تساوی خبرین متعارضین دلیل میگوید، دلیل نقلی ها میگوید که شما مخیرید، اینا رو قبول داریم. مخاطب به خطاب به این خطابات مجتهد هست، یعنی اون کسی که بالفعل مخاطب به این خطاب میشود کسی است که فعلا مجتهد باشد، اون مخاطب است، اینو قبول داریم. چرا؟ چون همونجوری که مرحوم میرزا فرمودن ما در مسئله مثلا استصحاب اونی که شک در حکم بقا اندارد اون مجتهد است که شک در حکم یقین در حکم حدوثاً داشته است و در بقا او برای او حالا شک پیدا شده است به خاطر عروض بعضی از عوارض، مثل همی که عرض کردم به لحاظ غیبت، غیبت کبرا، این موجب شده است در بقای بعضی از احکام که در زمان حضور امام معصوم سلام الله علیه بود در بقای اونها مجتهد شک کند که این غیبت موجب می شود که بعض از اون احکام دیگه در فعلیت پیدا نکنه و در حق مکلف ثابت نباشه یا نه، اینا رو ما قبول داریم. یا مثلا فرض کنیم میفهمان مجتهد است که در روایات دارد اذا جاءك الخبران فخذ به احسنهما مثلا متنن یا اصححهما سندن، امثال ذلك در، یعنی نقل مضمون میکنم، این روایات مخاطبش درست است، قبول داریم، مجتهد است، چون اون میتونه تشخیص بدهد که کدومی که از اینا سندش از دیگری بهتر هست، کدومی که دلالتش از دیگری بهتر هست، تشخیص بین این که این دلالت نص است یا ظاهر است یا اظهر است، اینا رو فقیه و مجتهد میتونه تشخیص بده، نه یک فرد عامی. یا در باب تخییر همین جور، اینا همه قبول است و همینم باعث شده است که بعضی ها فکر کنند که از اول این مباحث مربوط است به فقیه و شامل مقلد نمی شود. ولیکن می فرمایند گرچه این چنین است اما مفاد این احکام کلیه از یک طرف، یا مفاد اینها جعل حکم مماثل است از خبر واحد و امثال ذلک، ما به حکم مماثل قائل میشیم که ما علیه جمع، یا مفاد اینها منجزیت و معذریت است که ما بر این مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه ملتزمند. گاهی از اوقات هم که عرض کردیم به حکم هیچ ربطی پیدا نمی کند که در نتیجه بحث از تعذیر و تنجیز وقتی حکمی نباشد دیگه نخواهد بود، اما در این حال وقتی این چنین شد ما می تونیم بگیم که اون حکم مماثل فقط برای مجتهد است، اصلا گفتنی است، یا اون معذریت و منجزیت بنابر مبنای دوم فقط در حق مجتهد است. درست است اون کسی که میره سراغ اینا فقیه میره، ولی نتیجه ای که از این مباحث میگیرد خود مجتهد و دیگران علی سویه. اگه منجزیت و معذریت باشد، این فقط برای فقیه است که واقع منجز شده است یا برای فقیه و مقلدینش همه، همه هم علصبیه در عرض واحد. برای فقیه هست که معذورن در مخالفت با واقع، فقیه هم باشد همینه، غیر فقیه هم باشد همینه. پس ادله اشتراک احکام بین فقیه و غیر فقیه، بین عالم و جاهل، بهترین دلیل است برای اینکه اینا اختصاصی به مجتهد ندارد. گرچه اون کسی که به کار میگیرد فقیه هست، ولی فرق است بین اینکه اون کسی که سراغ استفاده به تعبیر بنده از این ابزار میکند که باشد، ولی نتیجه‌ای که از این ابزار گرفته شد برای همگان باشد. شما نمیتونه از این بگید چون فقیه این کار رو میتونه انجام بده پس بنابراین اینها مربوط به اوست. نخیر، این خطابات ولو استفاده از این خطابات کار کسی است که شأنیت فعلیت استفاده از این خطابات رو داشته باشد، ولی نتیجه‌ای که بعد از استفاده کردن به دست آمد، اون ماحصل و نتیجه برای فقیه و غیر فقیه علی سویه است. لذا اختصاص معنا نداره. ما هم در مقام اختصاص نمیخوایم بگیم آقا استفاده به دستگی است. بله، لذا در اینجا میفرماید شک فقیه در حقیقت نازل منزله شک مقلدین او هم هست. ظن او در با این احکام کلیه به منزله ظن مقلدین او هم هست، کما که علم او به منزله علم مقلدین او هم هست. لذا میفهمان اختصاص معنا ندارد. حالا یک دفاعی از مرحوم نائینی کردن، ببینیم این دفاع یا فرمایش ایشان رو تصحیح میکنه یا نه. این دفاع و جوابش ان شاء الله که دو تا اشکال بر این دعوا دارن، این ان شاء الله فردا صبح رو حالا محمد یعنی شنبه. Thank you.